آقای صدارت، با سلام و درود فراوان خدمتتون. ما سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید.
با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم.
آقای صدارت، از اونجا که از فیسبوک ما را فعلا تا مدتی محروم کردن و صدای شما از طریق اف ام و طریق وب به کل سراسر جهان میرسد، اونایی که ما را از طریق اینترنت دنبال میکنن، عنوانی که خواستیم با شما در میان بذاریم، مطلبی که خواستیم در میان بذاریم، انتخابات آمریکا، بحران‌ها در دنیا و نقش افکار عمومی است. و دیشب نیز گفتگوی تلویزیونی یا بحث پنلی آقای بایدن و ترامپ نیز برقرار شد و میبینیم این بحران‌ها در کل جهان اینک در جریان هست، بلخص بحران فکری در جامعه مثل جامعه آمریکا که آزادی ها برقرار هست. شخصی به نام ترامپ انتخاب می شود در 4 سال گذشته، در 4 سال آینده خدا داند. این نقش افکار عمومی را در انتخاب چنین افرادی را شما چگونه نظر می کنید؟ من میکروفون را در اختیار شما می زنم.
بله، خیلی ممنون هستم از فرصتی که به من داده شد در رادیو عصر جدید که این مطلبی رو که شما عنوان فرمودید، انتخابات امریکا، بحران‌ها در دنیا و نقش افکار عمومی، امروز هم جمعه 2 آبان ماه 1399 برابر با 23 ماه اکتبر 2020 هستش. بله، از همون اولیش سریع بگم و بگذرم. دیشب بحث آزادی بود بین دو به قول معروف فینالیست انتخابات ریاست جمهوری امریکا، آقای بایدن و آقای ترامپ. این دومین و آخرین بحث آزادشون بود و مناظره اولی که داشتن واقعا یک بیشتر به یک نمایش، به یک سیرک شبیه بود تا دو تا آدم بالغ بخوان با همدیگه یک صحبتی رو بکنن. شاید اگر در یک کودکستان و دبستان این بحث انجام میگرفت یک کمی متمدنانه تر بود، ولی به هر حال دیروز توانستن یه خوده به سمت به اصطلاح متمدنانه تر با همدیگه صحبت بکنن. البته این خاصیت رو داشت و این دلیل رو داشت، باید بگم که میکروفون اون کسی که صحبتش تموم میشد قطع میشد اگر که زیادی حرف میزد، و در واقع در اون مناظره اول اشکال همین بود که آقای ترامپ اصلا اجازه نمیداد اون یکی صحبت بکنه و همش تو حرف هم ناظم جلسه میپرید، هم زیادتر از حرف خودش وقت خودش حرف میزد و هم میپرید تو حرف طرف مقابلش. خب حالا یادآوری بد نیست، اون یادآوری این که ما امریکا ابرقدرت، بزرگترین ابرقدرت دنیاست، به لحاظ نظامی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، با این به اصطلاح دستگاه تبلیغاتی که داره، با این دستگاه مغزشویی داره، با این دستگاه به اصطلاح رسانه‌ای که داره. حالا مثلا در مورد نظامیش بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، گفته شد که در دنیا مقام اول داره از لحاظ بودجه نظامی و بعد اونایی که در مقام دوم تا 11 قرار میگیرن. اگه همه بودجه های نظامی رو با هم دیگه جمع بکنیم میشه اون مقداری که آقای به اصطلاح امریکا بودجه نظامیش هست. خب چنین کشوری فرد اول، اولین فرد کشور، آقای رئیس جمهور، باید واسه اینه که بتونه کنترل اعصاب خودش رو حفظ بکنه و واسه این که بتونه مثل یک آدم بالغ مؤدب بتونه صحبت بکنه در یک بحث آزادی که میلیون ها نفر به صورت زنده دارن نگاه میکنن، باید میکروفونش رو خاموش کنن تا این به اصطلاح تجاوز به حقوق مناظره کننده دیگه، برگزار کننده و ناظم، و حتی تجاوز به میلیون ها امریکایی که حق میلیون ها امریکایی که دارن این برنامه رو تماشا میکنن و حقشون هست که اینها یک برنامه به اصطلاح با فکر و با استدلال و با طمأنینه رو نگاه بکنن. خب حالا یکی از بدترین آمارها، اگر که نگیم بدترین آمار کره زمین رو در مورد کووید امریکا داره. در این لحظه که من با شما صحبت میکنم آمار رو بخوام بگم چجوری هست، تعداد مبتلایان در دنیا 42,271 نزدیک 72,000 نفر، 42,272. تعداد فوتی ها در دنیا 1,146,000 نفر. در وطنمون ایران 556,891 نفر مبتلا و 31,985 نفر از عزیزان ما، از هموطنان ما جان خودشون رو تا حالا از دست دادن. افتخار میکنم که همکار هستم با جامعه پزشکی ایران، جامعه پیشگیری، جامعه درمانی، جامعه عرشبت که رسیدگی به این بیماران در خط اول جبهه، و آماری که از پزشکان، پرستاران، مسئولین بیمارستان تا حالا به دلیل کووید کشته شدن، فوت کردن، سرسام‌آور هست. یه چیزی رو اضافه بکنم که تمام این 4 تا عددی که من به شما دادم در مورد فوتی‌های ایران و دنیا و در مورد مبتلایان ایران و دنیا در مورد کل دنیا به هیچ وجه واقع بینانه نیست. شاید چند برابر باید کرد این رو، 2 برابر، 3 برابر توی متخصصین بهداشت جهانی یک همچین نظری رو دارن، ولی در مورد ایران با توجه به نظری که از همکارانم از داخل ایران شنیدم قطعا این باید بسیار با ضریب بسیار بالاتری به اصطلاح بهش نگاه کرد، که چندین برابر این چیزیست که نگاه میکنم. خب حالا این در مورد بحران ها داریم میگیم، چی شد اصلا این بحران؟ در مورد بحران ها الان بحران بسیار داغ در دنیا همین مسئله کووید دیگه. ببینید بیماری نوعی هستش، یعنی چنین ویروسی تا حالا وجود نداشته، لااقل به این ابعاد به هیچ وجه وجود نداشته، و به یک طریقی احتمالاً از حیوانات زنده و اون وضعیت تغذیه خاصی که در مثلا چین وجود داره این به انسان منتقل شده، و بعدم به خاطر نحوه سرایتش و ساری بودنش، عفونی و آلوده کننده بودنش، انقدر سریع در چین و در تمام دنیا به این ترتیب که میبینیم منتشر شده. خب حالا این رو کسی پیشبینی نکرد. جالبه که بشنوید که آقای بیل گیتس چندین سال پیش توی یک سخنرانی توی این برنامه های تلویزیونی که اتفاقا جالبم از تدز تاک TED، اینو اگه که نگاه بکنید بعضی از برنامه هاش بد نیست، از جمله آقای بیل گیتس چندین سال پیش این پیشبینی رو کرد که قراره که یک بیماری و عفونی به اصطلاح همه‌گیری، دنیاگیری به وجود خواهد اومد مگر اینکه ما مثلا جلوگیری بکنیم. حالا این سوال پیش میاد که آقای بیل گیتس چه ارتباطی داره کامپیوتر ساز و عرشبت که مایکروسافت و اینطور چیزها، این آخه چه ارتباطی داره به اپیدمیولوژی و ویروس شناسی و طب و طبابت و پرستاری و عرشبت که درمان و بهداشت و پیشگیری و اینجور چیزها، اصلا این به همدیگه سنخیتی نداره. بسیاری از پولدارهای امریکا، حالا بسیاری میگم تعدادی از پولدارهای دنیا، حالا من امریکاشو خبر دارم، پولهای هنگفت در آوردن مثل همین آقای بیل گیتس، یه مقداری واسه فرزندانشون گذاشتن و یه مقدار بسیار زیادی از ثروت‌های میلیاردیشون رو خرج خیریه کردن. از جمله خرج‌های خیریه که خانم و آقای گیتس کردن خرج پیدا کردن واکسن واسه مالاریا است. اینطور پیداست که همون چند سال پیش که آقای بیل گیتس این سخنرانی رو کرد، این ویروس شناسا، اپیدمیولوژیستا رفتن پیش ایشون که آقا یک همچی چیزی اتفاق خواهد افتاد، یا زودتر یا دیرتر، اینو بایستی که لوازم پیشگیریش و شرایط درمانش و داروهای مؤثر، واکسن و اینجور چیزاش رو یه جوری فراهم کنیم. خب اون حالا به هر دلیلی که بود، ملاحظاتی که داشت یا باور کرد باور نکرد، اون رو فراتر از اون آقای پولدار، فراتر از یک سخنرانی تد تاک پیش نبود و کسی هم اهمیت زیادی نداد. حالا وقتی که این آقا داشته راجع به واکسن مالاریا کار میکرده، این اپیدمیولوژیست ها و این ویروس شناس ها که بهشون مراجعه کردن امیدوار بودن که بتونن یه بودجه دریافت بکنن از دولت و اینجور چیزا که خیلی نرسیده بود بهشون، یه بودجه دریافت بکنن که بلکه برن تو آزمایشگاه هاشون و اولا یک چنین امکانی رو به لحاظ آماری و اپیدمیولوژی بهش رسیدگی کنن و امکانش رو، سرعت سرایتش رو و اینجور چیزا و پیشگیریش رو، واکسنش رو و درمانش رو. خب چنین چیزی اتفاق نیفتاد و اون پولی که متاسفانه در دنیای امروز حرف اول رو میزنه که به اون باز خواهم گشت، اونجایی که باید و شاید خرج نشد. حالا در خدمت شما یا شاید جای دیگه بود مخاطبین عزیز این برنامه، این رو یادآوری کردم که یک ساینتیست، یک دانشمند، یک محقق در آزمایشگاه که کار میکنه که مثلا باید واکسن تهیه کنه، باید سرم تهیه کنه، باید آنتیبیوتیک ضد ویروس مثلا تهیه بکنه، وسایل پیشگیری، ماسک، نمیدونم چه ماسکی خوبه چه ماسکی خوب نیست، چه جور نقاب بزنی، چه کار بکنی، اینجور چیزها، الکل به اندازه کافی داشته باشی که دستاتو تمیز کنی، اینجور چیزها. یک دانشمندی که روی اینجور کارا کار میکنه، این بعد از اینکه دیپلمشو گرفت، لیسانسشو گرفت، فوق لیسانسشو گرفت، دکتراشو گرفت، تازه باید در به در دنبال کار بگرده، در سن خدا میدونه نزدیک 30 یا بالاتر از 30 یه جا مشغول کار در یک آزمایشگاهی بشه، شاید مثلا 100 150 120 110 هزار یورو در سال بهش بده. خب اون وقت برای گرفتن بودجه باید در به در اینور اونور بدوه که بلکه یه کسی آقای بیل گیت سر کیسه رو به قول معروف یه کمی شل بکنه که نکرد، که به اصطلاح اینا بتونن روی چیزایی که از نظر علمی به نظرشون مهم میاد بودجهشو داشته باشن. آخه آزمایشگاه رو که خرج داره، نمیشه که همینجوری راه انداختش کنه. خب حالا اینو مقایسه بکنیم با مثلا حالا توی کشور ما فوتبال خیلی مورد علاقه است، با یه فوتبالیست، یک دختر بچه، یه پسر بچه که در سن 17-18 سالگی، 19 سالگی اوج میگیره، میشه یک فوتبالیست خیلی معروف بین المللی در چه میدونم فلان تیم فوتبال مثلا اسپانیا یا چه میدونم انگلیس یا جای دیگه کار میکنه، در همون سن سال اوایل 20 سال 20 دهه 20 سالگیش سالی میلیون ها دلار در میاره. بعد در سن همون سنی که اون دانشمند تازه باید شروع بکنه، بعد از تحصیل کردن های بسیار طولانی تازه باید شروع بکنه به کار کردن و کار پیدا کردن، اون دیگه داره کم کم، اون فوتبالیسته داره کم کم از توپ بازی کردن بازنشسته میشه. حالا بازنشسته میشه، حالا نه اینکه بره اون میلیون ها دلار که در آورده هر سال بشینه بخوره، نه، تازه کفش ورزشی میفروشه، لباس ورزشی، عطر، نمیدونم هزار جور از این حرفا میفروشه و تا آخر عمر یک درآمد بسیار بالایی رو پیدا میکنه. وقتی که این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، میبینیم که یه جای کار اشکال داره. اگر که در سال 2019 نمیدونستیم و این قیاس به نظرمون عجیب و غریب میومد، دیگه الان اکتبر 2020 هستیم و این قیاس لازمه برای اینه که این تمدن بشری، این بشریت، حالا برگردیم به منطقه خودمون و بیشتر به کشور خودمون، برای اینه که از این وضعیت بسیار ناجوری که توش هستیم، که شنیدم در کسی از مشهد تماس گرفت امروز که حتی تهیه نان معمولی، نه اینکه مثلا نانهای فانتزی و اینجور چیزا، نه، نان معمولی هم با صفهای طولانی و با به اصطلاح تعداد کم دادن و گیر نمیاد و اینجور چیزا. حالا در جاهای دیگه، در اون که مشهد شهر توریستی، این آقایون هم خوب بهش میرسن، در جاهای دیگه چه خبره خدا میدونه. پس یه جایی اشکال هست که یه کسی با توپ بازی کردن میرسه به اونجا، یه کسی هم که دانشمنده باید حفظ سلامتی من و شما و فرزندان ما رو، عزیزان ما رو به عهده داشته باشه، در اون شرایط کار میکنه. خب حالا یه چیزی هم الان یادم افتاد، آقای فرانکو دیکتاتور، آخرین دیکتاتور اسپانیا، از اون یه گفتاورد جالبی هست که مردم رو بایستی که با انجام مسابقات فوتبال مکرر جوانها رو سرشون رو گرم کرد. خیلی برام جالب بود که یکی از این کارتونیستای ایرانی هم بسیار با استعداد در اوج مسابقات فوتبال داخل ایران یه چندین تام اعدام شده بودن، ولی اون به اصطلاح فوتبالیستا داشتن با سرشون به توپ میزدن، ولی چند تا سرم بود که به دار آویخته شده بود در مقابل، در کنار همون سرهایی که داشتن فوتبال بازی میکردن، و توجه جامعه رو نشون میداد به فاجعه ای که روز و شب در این کشور، در میهن ما، در وطن ما داره اتفاق میفته و بازار فوتبال چقدر داغ بود در اون موقع و هنوزم متاسفانه هست با این انفعالی که وجود داره. حالا این انفعال مربوط به وطن ما تنها نیست، این انفعال مربوط به اسپانیا و آقای فرانکو و تمهیدات مغزشویی و جنگ روانیش تنها نیست، این یک انفعالی است که در سراسر دنیا وجود داره. خب این ساینتیستایی که برای شما گفتم، این دانشمندایی که گفتم، در ایران که نبودن، در اسپانیا هم نبودن، در امریکا بودن و دسترسی به آقای ثروتمند بیل گیتس هم داشتن، ولی علی رغم اون تمام این چیزهای خیلی جالب، اگه اون سخنرانی بیل گیتس رو گوش بکنید، مثل اینه که به اصطلاح پیشگوه جهان، جهان نما داره که به اصطلاح این وضعیت رو در چند سال آینده بگه چه خواهد شد. به حال حالا این بحران ها پس یه دلیل عمدهش اینه که قدرت‌های دولتی و غیر دولتی، الان دیگه قدرت‌های غیر دولتی مرزها رو در می‌نوردن، شرکت‌های چند ملیتی از شمال و جنوب و غرب و شرق حاکم هستن بر این دنیا. این اگر که بخواید بدونید که در دنیا چه شکلی کار می‌کنه، شما این قضیه رانت‌خواری رو در ایران با سربازان، عرض شود به خدمت شما، گمنام امام زمان از یک طرف و به قول آقای کی بود، رفسنجانی میگفت، برادران پاسدار به کمتر از کل مملکت هم راضی نیستن که بچاپن و بخورن و ببرن، یه طرف، و اون راندخاری هایی که میشه اینا در پول های هنگفت در اختیارشون هست، ولایت مطلقه فقیه هم حمایتشون میکنه و اینها مشغول بخور و به چاپ و دزدی های میلیاردی و نجومی هستند. یک اقتصاددانی میگفت، شما چند وقت مصاحبه میکردن باش، به شما چندین وقته که خبر دزدی ها رو، دزدی های کلان رو نمیشنوید؟ نه اینکه این آقایون و آقازاده ها دیگه حالا یه آدم های خیلی خوب شدن، نه، پول نیست دیگه تو کشور که اینا بخوان بدزدن اون پولای به اصطلاح هنگفته، وگرنه فساد هست و وگرنه این دزدی ها به همین ترتیب ادامه خواهد داشت. پس این یک طرف قضیه قدرت هستش، قدرت های دولتی و غیر دولتی، ولی در اون طرف قضیه مردم هستن، ما مردم هستیم در سراسر دنیا. برمیگرده به موضوع شما، موضوع سوال شما، قسمت سومش، افکار عمومی. چرا اون اقلیت مطلقی که در دنیا وجود داره، شاید مثلا 100 تا خانوار در کل دنیا نباشه که اکثریت بسیار زیادی از ثروت دنیا در اختیارش هست بر اساس آماری که خود این آقایون میدن، و اینها دولت مردها رو، سیاست مدارها رو در اختیار خودشون دارن و اینها مقامات امنیتی، نظامی، انتظامی رو در اختیار، اطلاعاتی رو در اختیار خودشون دارن، و مثلا حالا یک باز مثال بارزی که به ذهنم اومد، موقع کودتای مرداد 1332 دو تا برادر بودن، برادران دالس، که یکیش رئیس CIA بود، یکیشم رئیس وزیر امور خارجه بود، که اینا از به اصطلاح صاحب یک شرکت حقوقی، وکیل مدافع حقوقی بسیار بزرگ بین المللی بودن که وکلاشون آدمای عادی نبودن، فقط شرکت‌های نفتی و تسلیحاتی و اینجور چیزا بودن. اون وقت این تعجب داره که مثلا از توش یک همچی چیزی در بیاد که کودتای اونور دنیا، کودتای عرشبت که مرداد 1332. حالا همونجا بمونین، شما فرض بکنید که در مرداد 1332 به اندازه کافی اون یا لااقل حد اقل لازمی از مردم می اومدن تو خیابون ها و اون چند صد تا لاتولوت و عرازه رو اوباشه مثل شعبون بیمخ و اون یکی حالا اسماشون هم ذهنم نیست، اونا بتونن بیان به اصطلاح شهر رو در دست بگیرن. و خب اگر که تعداد حد اقل لازمی از مردم می اومدن تو خیابونا و پشتیبانی میکردن از حکومت مردمی دکتر محمد مصدق، اون وقت این سرنوشت ما اینطور نمیشد. یه آقای هست به اسم استیون کینزر، این یک محقق، یک نویسنده است. این سالیان سال در خاورمیانه، در بیروت، در عرشبت که ترکیه، در جاهای مشابه زندگی کرده و کار کرده و کار تحقیقاتی انجام میده. این چند تا کتاب داره، یک کتابش اسمش از براندازی، اون رو من توصیه میکنم که بخونن مخاطبین عزیز این برنامه، و یک کتابم داره همه مردان شاه که توضیح میده. البته ما ایرانی ها بسیار بیشتر میدونیم در مورد کودتای 28 مرداد، ولی در مورد این براندازی هایی که برمیگرده به بیش از یک قرن پیش در اولی که گزارش کرده، در مورد تجارت نیشکر هستش در هوایی که ارتش امریکا همجور راش کشید رفت تو کاخ سلطنتی رو، آقا رو کشید پایین و یک ببخشید کسی دیگر رو بردن گذاشتن اون بالا. بله، هر شبت که خب این براندازی ها ادامه داره. دوباره تکرار میکنم، یه ور قدرت هست، قدرت های دولتی و غیر دولتی با عناصری که در اختیارشون هست در مقامات کلیدی امنیتی، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی، این ورم مردم هست. حالا مردم امریکا بگیم که خب به مردم امریکا چه، حالا توی ایران کودتا بشه یا نشه. شما برای یه لحظه به عنوان یک خودتونو بزنین جایی شهروند مطلع امریکایی که شاید تعدادش زیاد نباشه، متاسفانه نادر شاید باشه، از خودتون بپرسید که این حملات 11 سپتامبری که اتفاق افتاد، این عملیات تروریستی دیگه‌ای که در داخل خاک امریکا اتفاق افتاد، اگر که حکومت دکتر مصدق میمون سر کار و با کودتای عملیات آژاکس انگلیسی امریکایی برکنار نمی‌شد، آیا اصلا پدیده‌ای به اسم پدیده خمینیسم و بعد از اون پدیده‌ای به اسم پدیده طالبانیسم، القاعده، داعش، اینها اصلا میتونست اتفاق بیفته؟ هیچ زیاد نمیخواد آدم فکر بکنه. جوابش به سادگی هستش که نه. در قلب خاورمیانه، در قلب تپنده دنیای اسلام میگن ایران رو، یک دولت مردم سالار، حالا شاهنشاهی هم بود اون آقا نذاشت، یکی از مهمترین رهبران انقلاب 1357 آقای محمد رضای پهلوی بود. اگر که به خاطر عمل کرده اون نبود که انقلاب نمیشد، یه سری تغییراتی اتفاق میافتاد و اون به قول خودش اون محمد مصدق هم همینو میگفت، سلطنتشو میکرد و دولت هم کارشو انجام میداد. ولی خب وقتی که در اون مقام قدرت قرار میگیره، به یک تفرعونی میرسه که به قول شاعر کشتی میگیره با خدا، میگه ای خواجه سرمستک شدی، با عاشقان خنبک زدی، مست خداوندی خود کشتی گرفتی با خدا. اون آقا همچینی بود که واسه حتی بعد از مرگش هم وصیت کرده بود این قانون اساسی دولت شاهنشاهی ایران رو اونجوری که من محمد رضای پهلوی می نویسم اجرا بکنید، نه جور دیگه. حتی بعد از مرگش هم میخواست این اتوریتر بودنش رو اعمال بود. خب به اونجا رسیده دیشب هم آقای بایدن، ببینید اینا طرز فکرها در قدرت که قرار میگیریم فرقی نداره. صحبت راجع به این هستش که ایران دست پیدا کرده به اطلاعات الکترونیک انتخاب کننده ها، رای دهنده ها، و به اونها ایمیل زده، مثلا گفته که نرید رای بدید یا برید به ترامپ رای بدید یا از اینجور چیزها. آقای بایدن تهدید کرد که من اگر که انتخاب بشم، شما اون کشورهایی که استقلال امریکا رو مخدوش کردن رو تنبیه مثلا خواهم کرد. آقا جان، این یک بام و دو هوا نمیشه. اینطور نمیشه که تو در سراسر دنیا بی‌ثباتی سازی بکنی، در استقلال اون کشورها دخالت بکنی، کشورهای منطقه رو اونقدر ناامن بکنی که موج این مهاجرا توی یک دخمه‌های، توی یک زندان‌های، توی یک کمپ‌های اینا رو نگه دارن واسه ماه‌ها و سال‌ها. خب حالا شما یه سوالی از خودتون بکنید، اونایی که فیلم‌های واقعاً تأسف‌انگیز شما ما توی این کمپ‌های مهاجرین می‌بینیم، مثلا توی یونان یا جاهای دیگه، ترکیه مثلا یا جاهای دیگه، خب اونا برای چی؟ مثلا یه مرتبه صبح پرشدن گفتن خب حالا بریم مهاجرت کنیم بریم آلمان. اینجور که نیستش که. انقدر نیروهای محرکه اون کشورهایی که این ازش فرار کردن رو دزدیدن، انقدر اون کشورها رو ناامن کردن با همه این دخالتهایی که آقای بایدن حالا شکایتش رو داره میکنه، از کودتای 28 مرداد بگیر تا کودتای خرداد 1360 تا الان. الان مثلا اون عمل تروریستی که آقای ترامپ کرد که آقای سلیمانی رو کشت، خب این درون رژیم رو منسجم‌تر کرد. آقا نکن دخالت در امور کشور ما، بذار مردم کشور خودت امریکا یه نفسی بکشن. این تبعیض‌هایی که علیه مردم کشور ما، کشورهای منطقه، کشورهای بقیه دنیا اومد سخنرانی کرد، اولین بار آقای ترامپ گفت اول امریکا. اول امریکا هم که دیدیم تو خود امریکا هم که یارو رو زانوشو میذاره رو گلوش تا خفش میکنه، یا اون یکی خانم 21 دو ساله رو، یه بچه که داره درس نرسینگ میخونه رو میان به خاطر اینکه آدرس عوضی داشته، پلیس میره توی اتاقش نصف شب تیر میزنه میکشتش. آمریکا اول. خب حالا این افکار عمومی اگر که به همدیگه نپیونده، افکار عمومی امریکا، حدود 5-6 دقیقه بیشتر وقت ندارم، افکار عمومی امریکا، افکار عمومی اروپا، افکار عمومی دنیا، افکار عمومی ایران، در زمان انقلاب در سال 1357 این افکار عمومی به همدیگه پیوستن. برای این شد که هیچ راه برگشتی وجود نداشت. شاید 17 شهریور آغاز پایان سلسله شاهنشاهی در ایران. افکار عمومی دنیا برخواستن. الان متاسفانه در داخل ایران بدتر از 17 شهریور میشه، در همین سال گذشته، سال قبل، ولی انگار خوابن همه، انگار مردم خوابن. خود مردم ایران اونقدر که باید و شاید اهمیت نمیدن، فقط همش تو خیابون رفتن و یقه آقای خامنه‌ای رو گرفتن از اون بالا کشیدن نیست، دست به گریبان شدن با بسیجی و پاسدار مسلح نیست. این رو به تأکید مؤکد من به شما میگم، اون یکی از روش هاشه. منی که اینجا نشستم به شما نمیگم که برو توپ دم گلوله. روش های بسیار بیشتری وجود داره که این افکار عمومی بتونن با همدیگه در بیامیزن و این رژیم نتونه انقدر این غلط های زیادی رو به این ترتیب که داره میکنه بکنه، و یک جایی خود رژیم، خود سرکوبگران اسلحه‌شون رو برگردونن به طرف اون اراذل و باشی که مسلحشون میکنن، میریزنشون تو خیابونا که به سوی فرزندان این وطن تیراندازی بکنه. هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش میتونه یک کاری انجام بده، به شرطی که بخواد، به شرطی که این به اصطلاح جنگ روانی، این دستگاه مغزشویی رژیم رو نذاره برش مسلط بشه و چیره بشه که اینجور دستاشو بگیره بالا و در کمال تسلیم بذاره اون هر کاری دلش میخواد بکنه. غیر از این نیست. آخه در کشوری که روی اقیانوس‌های نفت و گاز نشسته، بی نهایت انرژی تجدید شونده داره، این جوان‌هایی که همینجور روز و شب دارن تلف میشن با مواد مخدر، با مهاجرت کردن‌ها، هر کدومشون زنده میمونن و میان دستشون به خارج میرسه، چه جور گل میکنن در کشورهایی که یه خود آزادی وجود داره؟ ما چرا باید در این شرایط اقتصادی، حالا بقیهش هیچی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هیچی، فقط اقتصادی، شما که میگی که نون شب مردم ندارن، کسی به فکر سیاست نیست، خب به فکر نون شب باش. آخه تا وقتی که این رژیم هست که نون شب نمیذاره واسه، تا وقتی که این رژیم هست اون انقدر افتاده مثل یک خرچنگال روی این کشور که دیگه کمترین روزنه ها رو هم این داره میمه که خون و حیات این کشور رو، این میهن رو، این هموطن رو داره میگیره ازش. خب حالا چه کار میشه کرد؟ عرضم به خدمت شما در این وقت کمی که دارم، یه چند تا مثال میزنم. چند وقت پیش یک خانم 17-18 ساله یا 14-15 یه همچه سنهای پای کامپیوتر نشسته بود و دید که این نوشابهی که داره میخوره روش یک مادهی نوشته که داخل این بطری چیزی هست، این نمیدونست چیه. اینو جستجو کرد تو اینترنت، دید که این خیلی عجیبه، این یک ماده اضافه کننده، اضافه شونده به نوشابه های غیر الکلی هست که تو اروپا ممنوعه. خانم اسمش بود سارا کاونا. این اومد یک پتیشن درست کرد، یک از این اعتراضیه درست کرد و اینو نوشت. دکترای علوم سیاسی هم نداشت، استاد دانشگاه هم نبود، یه بچه 17-16 ساله. در این کشور مادر شهر سرمایه داری، شرکت های میلیاردی چند ملیتی مجبور شدن با اینه که از همین به همین سادگی شروع شد، این ماده عامله رو که سمی بود از نوشابه های غیر الکلی بردارن در داخل امریکا. یعنی حتی به دولت امریکا هم نکشید که معمولا سمت مردم رو نمیگیره، سمت شرکت ها و پولدارها رو میگیره، حتی در قوانین بهداشتیش. این یه مثال. مثال دوم که آشناتره به شما، خانم گرتا ثومبرگ مال هلند. ایشون یه بچه، اونم 13-14-15 ساله، اومد جلوی پارلمان سوئد چندین روز و یه علامت دستش بود، یه پلاکارد دستش بود، اعتراض به آلودگی محیط زیست. انقدر این اضافه پیدا به اصطلاح هواخواه پیدا کرد که الان یک شخصیت بین المللی است و در سازمان ملل و بقیه نشست های بین المللی حرفش شنیده میشه. یه شخص دیگه، حالا اسمش به ذهنم نیست، اینم مثال سوم، یک دانشجویی بود در دانشگاه، اومد دید که این آقای ترامپ در یکی از این جلسات به اصطلاح مبارزاتی که داشته، بعدم کووید گرفته، هیچکی نمیاد بگه که خب این به اصطلاح تماس هایی که این داشته کی بوده. یکی از کارهای مهم برای پیشگیری از سرایت این بیماری اینه که بگن تماس هایی که این داشته با آدم های دیگه کیا بودن، که اونا رو برن تست بکنن، قرنطینه بکنن که بقیه نگیرن. هیچ کس نمیومده این کارو بکنه. این خودش داوطلبانه یه دونه نرم افزار، یه اپی درست کرده و این بچه مثلا 22 ساله این کارو کرده و بسیار موفق بود. ما ایرانی ها چرا نمیتونیم این کارو بکنیم؟ ما ایرانی های نسل دومی ها، حالا داره کم کم نسل سوم میشه که در کشورهای غیر ایرانی به دنیا آمدن یا مهاجرت کردن در سن کم، اگر که این خشونتی که در تمام دنیا، فقط در سرزمین مادریشون نه، در تمام دنیا وجود داره، این رو نمیپسندن، بحران هایی که در تمام دنیا وجود داره رو نمیپسندن، میتونن مثال های دیگه هم هست، وقت ندارم متاسفانه، از همین رسانه‌های اجتماعی که وجود داره، شبکه‌بندی‌های اجتماعی که وجود داره استفاده بکنن، بگن مثلا آقای نوکیا، آقای نولرکو، شما برای چی دستگاه‌های شنود می‌فروشی به سازمان امنیت ایران؟ شما مثلا فلان شرکت، تو چه جوری آخه تونستی این تحریم‌ها رو دور بزنی و باتوم و نمی‌دونم گاز اشکاور و این وسایل قوای ضد شورش رو بفروشی توی ایران؟ اینو یه جنبش خودجوشی را بندازن به حد خود، به سهم خود، به سلیقه خودشون در اینترنت در داخل ایران. حق رو اگر که ذاتی بدونیم، همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی بدونیم و هممون به سهم خودمون، به نوبه خودمون، به هر حقی از حقوق هر کسی در هر زمانی و در هر مکانی تجاوز شد، اینو همرسانی کنیم. همین برنامه هایی که مثلا شما گوش میدید، مخاطبین عزیز این برنامه شما گوش میدید، الان میبینید محدودیت درست شده واسه آقای جوادزاده در فیسبوک و نمیتونه اونجور که باید شاید اون کار رسانه‌ایش رو انجام بده و منتشر بکنه. خب اینه که ما بیشماریم، ولی بیشمار فقط تو خیابون نه، بیشمار پای کامپیوترها در امنیت قرنطینه های به اصطلاح ویروسی که به اصطلاح لازمه الان هست، میتونیم این کار رو انجام بدیم. بیشتر از این لازم نیست که شما در حال حاضر، بیشتر از این لازم نیست که شما اون وجدان انسانی قوای سرکوب، قوای نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی، ضد شورش و غیره رو بسیجی، یا حتی اون میگن این عروض رو باشی که تو زندان ها میارن بیرون مسلحشون میکنن مینزن تو خیابونا، اونها رو هم انسان هستن، میشه به اونها دسترسی پیدا کرد، همونطور که در سال 57 گل بر گلوله پیروز شد. ایمیل هر، واتساپ هست، تلگرام هست، اینستاگرام هست، هزار جور میشه خبرها رو بدون اینی که در توازن قوا گیر بکنه آدم، بر اساس حقوق عقل را با عقل دیگر یار کن، امر شورا بخوان و کار کن. کار خیلی میشه کرد، بسیار میشه کرد. دنبال این نباشید که حتما یه نفر پیدا بشه، یک رهبری سوار بر اسب سفید بیاد به شما بگه این کارو بکن، شما بگی چشم، بگه به چپ چپ، شما بگی چشم، شما بگه به راست راست، شما بگی چشم. باز میشه همونی که قبلا شده در زمان محمد رضا پهلوی، در زمان آقای خمینی و خامنه ای. امیدوارم که این رو به خودمون یادآوری کنیم که هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون، به سلیقه خودمون در وضعیتی که هستیم مسئول هستیم و باز به سهم و نوبه و سلیقه خودمون میتونیم برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتری موثر باشیم. از وقتی که به من دادید بسیار متشکرم.
با سپاس فراوان از شما که توجه خاصی به این افکار عمومی داشتید.